بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. جلسه قبل عرض کردیم وجه صحت نکاح و مهر و فساد بیع رو در جایی که مثلا زوجه بگه زوجتو که نفسی و بعتو که هازد دینار به دینار. اما اون مطالبی که تا اینجا گفتیم همش در صورتیه که سمن و مسمن جنس واحدی داشته باشن، ولی اگر جنسشون مختلف باشه اون وقت اشکالی در صحت عقد نخواهد بود، اگرچه ممکن است صحت عقد منوط بر وجود شرایطی باشه. مثلا اگر مبیع دینار باشه عوض معامله درهم، بگه مثلا زوجتو که نفسی و بعتو که هازد درهم به دینار، چون در شرایط تحقق صرف شرط است که قبض فی المجلس صورت بگیرد، قبض اون مقداری از عوض که در برابر مبیع قرار گرفته برای صحت بیع فی المجلس شرط است. اگر قبض واقع نشد بیع می شود باطل، اما نکاح و مهر صحیح است و اشکالی هم دیگه در اینجا در صحت مهر وجود نخواهد داشت. اون اشکالی که در صورت ربوی بودن بیع به ذهن حضرات رسیده بود اینجا دیگه اون اشکال مطرح نیست. بطلان بیع به جهت دیگری است، به جهت اینکه شرطش که قبض فی المجلس محقق نشد. خب اما این احکامی که محقق مطرح فرمودن اینجا تمام شد. در ادامه سه تا فرع مطرح کردن. فرع اول مربوط به مسئله عبدعمه است که ما نوعاً در مطالبی که عرض میکنیم خدمتون متعرض نمیشیم، میگذاریم این مسائل رو به خاطر اینکه الان دیگه محل ابتلا نیست. فرع دوم این است: الثانی اذا زوج هل ولی بدون مهر المثل قیل یبطل المهر و لها مهر المثل و قیل یصح المسمى و هو اشبه. اگر ولی آمد صغیره رو انکاح کرد با کمتر از مهر المثل آن، مهر المثل این صغیره مثلا 100 دیناره، 50 دینار براش مهر المثل قرار داد. می فرماید بعضی ها گفتن که مهر در اینجا باطله و باید بهش مهر المثل بدهد زوج. بعضی ها گفتن نه، مهر المسمى صحیح است. محقق هم در اینجا می فرماید هو اشبه. حالا چرا در اینجا؟ برای اینکه قبلا این مسئله در اولیای عقد مطرح شده، جور دیگری فرموده بود محقق در اونجا که حالا در ادامه عرض میکن. خب این مسئله رو محقق فقط از جانب زوجه مطرح کرده، زوجه صغیره، اما این مسئله در زوج صغیر هم مطرح است. یعنی اگر ولی زوجه صغیره شوهر بده او را به کمتر از مهر المثلش، یا ولی زوج صغیر برای او زن بگیرد با بیشتر از مهر المثل این زن، اون طرفیش هم قابل تصوره. اینجا حکم مسئله چیست؟ بین اصحاب اختلاف است. شیخ در خلاف اینطور فرموده: اذا زوج الاب او الجد من له اجبارها على النكاح من البكر الصغيره او الكبيره بمهر دون مهر المثل. کبیره هم عرض کردیم چرا ایشون میفرماید، چون ایشون قائل به این است که بر باکره کبیره پدر و جد ولایت دارند. سابقا مسئله شو از مرحوم شیخ خدمتون عرض کرد. ثبت المسما ولا یجب مهر المثل. دلیلنا ان المسما لا خلاف انه واجب علیه و من اوجب مهر المثل فعلیه الدلاله. حتی این دلیل خیلی دلیل نیست. اگه لا خلاف انه واجب علیه که دیگه بحثی نداشت. بحث در همین است که آیا واجب هست یا نه. و ایضا قوله تعالی و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم ولم يفصل بين ان يكون دون مهر المثل او مثله او فوقه فوجب حمله على عمومه. بله نه اصلا خود مسئله اشکال داره. لا خلافه که نمیخواد بگه همه اصحاب اینجوری گفتن، مگر اینکه بگیم منظورش از لا خلاف یعنی لا خلافه در نزد امامیه اگر اینجوری برداشت بشه از کلامش. اما این دلیلونا که ایشون داره میگه در برابر عامه گفته. این سه نقطه‌ای که من اینجا گذاشتم تو این سه نقطه چند تا پاراگراف بوده، اقوال عامه رو اینجا نقل کرده، اونا رو من حذف کردم نیاوردم. در برابر عامه وقتی دارید استدلال میکنید نمیتونید بگید در نزد ما اجماعی است. در نزد میگه شما اجماع شما رو من قبول ندارم. اجماع شما نه اجماع ما رو فرق میکنه. اجماع آخه اجماع که نمیتونید بگید فقط اهل این کوچه اجماع کردن که منم برداشت اولم همین است. این که میگه لا خلافه نمیخواد بگه که این مسئله به خصوص این مسئله اجماعی است در نزد ما. ظاهرش این است که میگه وقتی مهر المسما توی عقد قرار گرفت این میشه واجب. از این باب داره میگه. اگر از این باب بگه خب این میشه مصادره اول الکلام. حالا اگر منظورش ادعای اجماع باشه خیلی خوب. عرض شود که دلیل دومشون میگه آیه است. آیه میگه درش تفصیلی نیست بین اینکه مقدار مهر چقدر باشد، پس همه موارد رو شامل است. اونم اشکالش اینه که خب حالا اگه اینم شامل باشه حداکثر در مورد مثلا در جایی که طلاق میدی اون بر چرا قبل طلاق چی، مگه اینکه بگیم با عدم قول به فصل مثلا اونم درست بکنیم. و ایزن فقد علمنا ان النبی صلی الله علیه و آله زوج بناته به خمسمئه و معلوم ان مهر مثل بنت النبی صلی الله علیه و آله لا یکون هذا القدر فلولا ان الولی اذا عقد على اقل من مهر المثل صح و لازم المسما لما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یفعلو. پیغمبر دختراشو که انکاح کرده ایشون میفرماید مهر المثل براشون چیز مهر السنه براشون قرار داده، در حالی که مهر المثل دختر پیغمبر که به اندازه مهر السنه نیست که، قطعا خیلی بالاتر از این حرف هست. پس بدون مهر المثل انکاح کرده و این نکاح هم که قطعا صحیحه، مهر المهرم صحیحه، پس این مهر رو میشه قبول کرد. بله ایشون اول کلام گفت صغیره یا کبیره ای که برش ولایت است. عرض کردم ایشون قائل به این است که کبیره باکره پدر و جد برش ولایت داره. بله بعضیاش هم بعد از اسلام بوده. خیلیاش دو تا دختر پیغمبر که زن عثمان شدن بعد اسلامه، حضرت زهرا بعد اسلامه. بله این فرمایشات مرحوم شیخ. اما محقق در بحث اولیای عقد عرض کردیم این مسئله رو اونجا هم مطرح کرده، برخلاف اینجا، اونجا تردید کرده بود. بعد گفته بود از هر این است که صغیره بعد از اینکه کبیره شد حق اعتراض دارد و میتونه بگه من مهر المسما رو قبول ندارم. پس حرف محقق در اونجا با اینجا با هم دیگه منافات داره. شهید ثانی هم کلام مرحوم شیخ رو یه توجیهی ازش ارائه کرده، هم کلام مرحوم محقق رو در اون جایی که گفته بود من مهر المسما قابل اعتراضه. بله. نه حالا دیگه نخواستم بگم، این آخه معلوم نیست که پیغمبر بدون رضایت اونها چنین مهری رو قرار داده باشه. نه کجا میگید؟ عرض شود که قطعا اونها به هر چیزی که پیغمبر میفرمود راضی بود. فرق داره با مسئله ما. عرض شود شهید ثانی در توجیه کلام شیخ و محقق اینطور فرموده: وجه القول بالصحة مطلقا و عدم الاعتراض ان المفروض کون الزوج کفءا و الولی معزون له فی العقد شرعا و المهر غیر شرط فی صحة العقد و یجوز بزیادت و نقصان و نکاح لیس معاوضه محضه لان البزء لیس مالا بالحقیقه و لیس الغرض الاصلی من النکاح المهر بل التحصن و النسل و لان الولی یجوز له العف عن بعض المهر بعد ثبوته. این استدلالی که ایشون تا اینجا کرد رفتی به صحت مهر نداشت، حد اکثر با اینا چی درست میشه؟ ساعت عقد. اما این ساعت مهر رو درست نمی کنه. ولأن الولی یجوز له العف عن بعض المهر بعد ثبوته، همون آیه که الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح فاسقاطه ابتداء اولا. در جایی که مهر ثابت شده ولی حق دارد بعداً مقداری از اونو عفو کنه، پس به طریق اولا از اول میتونه مقدار مهر را کمتر بگیره. کف زوجه دیگه. چرا من این ندارم؟ اگه صغیره ایست ماله خانواده خیلی شریف و دارای رتبه بالا، اینو براش یه شوهری مثلا اینو شوهر بده، این دخترو به یه کسی که خیلی از لحاظ رتبه اجتماعی و شرایط و اینا در رتبه پایینیه، این کفه؟ بله. پس کف معنا داره. آخه کف بودن نظر فرد که نیست که، عرفیه. نه خیر، کف بودن این که قبول، ممکنه کسی کف باشد این قبول نکنه، اون یه بحث دیگه است. بس این است که کف هست یا نیست، اینو کی تشخیص میده؟ عرف تشخیص میده. بله، اینو عرف تشخیص میده. این دیگه اختیاری نیست که بگیم اگه او گفت کف است، نگفت کف نیست، دیگه در اختیار او که نیست کف بودن. و ما تحقق الکفاءه لا یشترط فی صحت العقد وجود المصلحه بل انتفاع المفسده و هو موجود بالفرض. اگر کفاءتی وجود داشت دیگه لازم نیست بگیم که مصلحت هم داشته باشد، همین که مفسده نداشته باشد کافی است. و هو موجود بالفرض، این فرض رو از کجا میگید شما؟ در کلمات شیخ هم چیزی نبود. بس در اصل نکاح نیست، ایشون ظاهرا بحث رو برده سراغ اصل نکاح. بحث در اصل نکاح نیست، در این مهره است. این که مفسده نداشته را کجای کلمات شیخ شما استفاده کردید؟ شیخ هم چیزی نداشت که این شیخ مطلق میگه، مطلق میگه این میتونه به کمتر از مهر المثل عقد ببنده برای دختر. اون یه بحث دیگه است، الان بحث ما اون نیست، بحث این است. کلمات شیخو دارم میگم، در کلمات شیخ مطلقه، نگفته اگر مصلحتی بود. اینا کجای کلمات شیخ در آوردیشون؟ این تعریف شما از ولایته، اینو که گردن شیخ نمیتونید بذاری که. خب بله، اون منم قبول دارم، تعریف بنده از ولایته، اما نمیتونم بگم چیزی که من قبول دارم بذارم گردن شیخ. که کلمات شیخ هم چیزی نیست. حالا میرسیم. و وجه مختاره المصنف، یعنی همین محقق در جایی که گفته بود میتونه اعتراض کنه در اون بحث اولیای عقل، من جواز اعتراضها فی المسما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون مصلحت باشد نباشد، مفسده باشد نباشد، مطلقا حق اعتراض داره. ان النکاح عقد و معاوضه فی الجمله و ان لم تکن محضه و مقابلت البوز بدون عوض مثلهی ینجبر و به تخییر. یه یک معاوضهی بین بوز و مهر داریم، عوض رو کمتر گرفته، خب پس این باید مخیر باشه. و مجرد المصلحه فی ذالک غیر و کافن، حتی میگه حتی اگر مصلحت باشد، چون کلمات محققم در اونجا که گفته حق اعتراض داره اونم مطلقه، اونم نگفته اگر برخلاف مصلحت بود، مطلقا گفته حق اعتراض داره. و مجرد المصلحه فی ذالک غیر و کافن فی عدم الاعتراض کما لو باع الوکیل بدون ثمن المثل و ان کان هناک مصلحه للموکل و الفرق بین البیع و النکاح حیث حکم هنا به صحت العقد دون البیع به اقل من ثمن المثل ما اشرنا الیه من ان المهر لیس رکنن فی النکاح فلا مدخل له فی صحته و فساده انما جبر نقصه بالتخییر فی فسخه و رجوع الى مهر المثل. میگه در بی میگیم اصل بی باطله، اینجا نمیگیم اصل نکاح باطله، میگیم نکاح درسته در مهر مخیره. چرا؟ برای اینکه مهر رکن عقد نکاح نیست، در حالی که عوض رکن عقد بی است. و تعلیل به جواز عفو الولی لا يدل على المدعا لان عفوه ثبت على خلاف الاصل في موضع خاص. چرا میگه خلاف اصل؟ به خاطر همون که توی اون بحث عفو خدمتتون عرض کردیم که برداشت حضرات از آیه این است که ولی حق عفو دارد مطلقا، ولو به مصلحت نباشد، ولو مفسده داشته باشد. گفتن آیه اطلاق داره از این جهت، فلذا میگه اونجا خلاف اصله. و هو کونه بعد الطلاق و قبل الدخول فلا يتعدى الى غيره لان الاصل في تصرفه مراعاة المصلحة للمولى عليه. اصل در تصرفات ولی این است که باید با رعایت مصلحت مولا علی بشه. یه جایی اشاره آمده گفته اینجا رعایت مصلحت لازم نیست، باید فقط به همونجا اقتصار کرد، نه دیگه نمیتونی همه جا بیاری تعمیم بدی. عرض شود که اما چیزی که در مسئله میشه گفت این است که اگر نکاح با اقل از مهر المسما به مصلحت این صغیر باشد، عرف مهر المثل باشد، با اقل از مهر المثل به مصلحت این صغیر باشد، یعنی عرف هر کسی ببینه میگه بله این کار خوبی کرد، درست بوده، در این شرایط این نکاح با این وضعیت نکاح معقولی است. اگر این طور باشد یا اینکه حالا از جانب صغیر صحبت بکنیم، نکاح با اکثر از مهر المثل به مصلحت صغیر باشد در هر دو طرف. تعیین مهر به این شکل درسته، اشکال نداره، هم نکاح نافذ است هم مهر المسما نافذ است، هر دو نافذن. چرا؟ چون فرض این است که ولی در حیطه ولایت خودش این کار را انجام داده، خروج از دایره ولایت نداشته. اما اگر عرف گفت آقا این نکاحی که با اقل از مهر المثل منعقد شده یا با اکثر از آن برای صغیر، این به مصلحت صغیر نبود، در این صورت اصل نکاح می شود فضولی. سابقا این بحث ما مفصل مطرح کردیم در جایی که اگر ولی در بحث تفویض بغض این مصلحت گذشت، اگر ولی انکاح کند صغیره را به نحو مفوضت البوز، آیا این درسته یا درست نیست؟ اونجا عرض کردیم که شما وقتی میخوای ببینی نکاحی دارای مصلحت هست یا نیست، نمیتونی رو تفکیک کنی در خارج، بگی ما یه اصل نکاح داریم یه مهر داریم، اینا جدای از هم. اصل نکاح مصلحت داره، مهر به این مقدار مثلا یا تفویض بوز مصلحت نداره، اینا قابل تفکیک نیست. میخوای ببینی مصلحت یا نه، باید ببینی این چیزی که در خارج واقع شد با جمیع قیود و شرایطش، آیا این عمل به مصلحت صغیر یا صغیره بوده یا نبوده. اینا قابل اینا تفکیکای ذهنیه، ما در ذهنمون اینا رو تفکیک میکنیم، اما در خارج هر چیزی که واقع میشود با قیودات واقع میشه. من نمیخوام بگم، اینو دقت کنید، حالا ما تفسیر بحث اونجا مفصل صحبت کردیم، اینجا فقط دارم اشاره میکنم، نمیخوایم بگیم عقدی که خوانده شده مقیدن به این مهر خوانده شده تا اگر مهر فاسد باشد عقد هم فاسد شود، نه اینو نمیگیم. فلذا میگیم صغیر یا صغیره وقتی بزرگ شدن هم خیار دارند در اصل عقد، هم خیار دارند در مهر. بلکه بحث ما چیز دیگری است، بحث ما این است وقتی که شما میخواهید ببینید آیا فعلی که انجام شده به مصلحت بوده یا نبوده، این تفکیک های ذهنی رو نباید انجام بدی، بگی این چیزی که در خارج واقع شده من تفکیکش میکنم، میگم این متشکل است از دو چیز، یک اصل نکاح، دو مهری که در اینجا قرار داده شده. اصل نکاح به مصلحت است پس صحیح، مهر به مصلحت نیست پس فاسد. نه، این چیزی که واقع شده رو باید به جمیع قیودات این درسته، هنگام لحاظ مهر مقدار مهر قید لحاظ نشده بوده، اما این فرد خارجی فردیتش با چی اتفاق افتاده؟ با قیوداتش. موقع وقوع مادامی که این قیودات نباشد این فرد واقع نیست. یعنی نکاحی که مهرش مثلا 100 دیناره یه فرد از نکاحه، نکاحی که مهرش 200 دیناره فرد دیگری از نکاحه، نکاحی که به نحو مفوضت البزعه فرد سومی از نکاحه. شما اگر میخوای ببینی آیا نکاح به مصلحت صغیره هست یا نیست، یا به مصلحت صغیر هست یا نیست، باید ببینی این افراد آیا به مصلحتش هستن یا نیستن. افراد خارجی، چون اون چیزی که دار مصلحت دار مدارونه فرد خارجی است با همه قیودات خارجیش، آیا این چیزی که واقع شده به مصلحت هست یا نه. شما میگی این مقداری از مهر که قرار داده شده این به مصلحت او نبوده، پس این فرد از نکاح به مصلحتش نبوده و این فضولی بوده، نه حالا فاسد بوده یعنی قابل تصحیح نیست، یعنی فضولیه، بر اساس ولایت صورت نگرفته. وقتی فضولی شد، صغیر یا صغیره خیار پیدا می کند، هم در اصل نکاح هم در مهر. میتونه هر دو رو قبول کنه، عرض میکنه میتونه اصل نکاح را قبول کند، مهر را رد کند اگر به مصلحت نبود. اصل نکاح را قبول کند، مهر را رد کند. حالا مهر را رد کرد، چه اتفاقی میفته؟ معنیش این میشه که این نکاح واقع شده است به نحو، چون فضولیه دیگه، واقع شده است به چه نحو؟ به نحو مفوضت البوز. حالا اگر طرف مقابل وقتی که نکاحو داشته قبول میکرده، مقید به این قبول کرده که چنین مهری در نکاح باشد، اون وقت اگر صغیر آمد مهر را رد کرد، نکاح میشود چی؟ باطل، چون طرف مقابل رضایت به چنین نکاحی نداشته. اما اگر مقید به این نبوده، مقید به این که مهر نکاح اینقدر باشه نبوده، در این صورت اشکالی از طرف مقابل هم از جهت رضایتش وجود نخواهد داشت، چون فرض این است که رضایت به اصل نکاح رو داره. بله بفرمایید.
ولی آمد بر اساس مصلحت، با من مصلحت هاوزی بین شماست، انجام داد و این صغیره بزرگ شد.
این یه بحث دیگه است آقای نصیر.
فقط نظرت من یک کلامی این میتونی اینو به هم بزنی؟
نه نه، روایت داریم، کم هم نیست، خیلی داریم.
این مختلفی من خوشم نمیاد،
نمیتونم، چون این مثل این میمونه. چون وقتی گفتید فعل ولی نائب منا به فعل مولا علیه هست، اگر کسی امروز زن گرفت، فردا مثلا یا زنی امروز شوهر کرد، یه هفته بعد فهمیدین خیلی آدم بدیه، از این بدش میاد، میتونه به هم بزنه؟ حق به هم زدن که نداره، نکاح تمامه. بگه آقا سر من کلا رفته، اینجوری شد، هر چی هم بگه دیگه حق به هم زدن نکاحو نداره، نکاح واقع شد. فعل ولی نائب مناب فعل مولا علیه. وقتی نائب مناب شد، شما اشکالی که به ذهنت میاد این است که فکر میکنی ولی یه اجنبیه، بی خود کرد این کارو کرد. اما شارع ولی را فعل ولی را نائب مناب فعل مولا علیه قرار داده، وقتی بر اساس مصلحت. وقت اگه فرض بر این باشد که مصلحت رو رعایت کرده، اگر ولی مصلحت رو رعایت کرده و این کارو انجام داده، مثل این است که خودش نکاح کرد. همان گونه که اگه خودش نکاح میکرد نمیتونست به هم بزنه، ولی هم که انکاح کرده این حق به هم زدن اون داره. این مثل این میمونه، کسی شوهرش مثلا معتاد شده، چی میگید اونجا؟ چی؟ خب باشه، این مثل این میمونه، به این زنه بگیم، زن دختر 20 ساله است، بگیم برو تا وقتی که موهات به رنگ کفنت بشه بدبختی بکش. اگه اونجا میگی، اینجا هم میگیم، چه فرق داره؟ عرض کردم اختیار ولی این اختیار مولا علی است، نگید اختیار نداشت. اختیار ولی شرعا این اختیار مولا علی. بله شما چی میفهمید؟
میفهمید که موفقی یه چیز مصدر یه چیزه، وقتی بین نه و عب دو تا خیار مجزا براش قائل میشه، پس دروا داره تفکیک میکنه این مرزا. و توی فقهی هم نکاح با مهر مثلا بین نیستش که ارتباط مستقیم داشته باشه، اون چیز مجزا هست. مثلا اگر به مصدر نشین نباشه،
عرض کردم. ببینید، اگر کسی آمد گفت درست نکاح با این مرد، بگه نکاح با این مرد مقید به این که مهرش اینقدر باشه، مصلحت داره. عرف چی میگه؟ عرف نه، قید مصلحت ها، نه قید موقع لحاظ عقد، دو حرفه. من میگم این قید مصلحته. عرف میگه این نکاح، ببینید یه وقت شما میگی اصل نکاح به مصلحت اوست، یعنی با هر کسی، یا مقید به شخص خاص. آها، پس یه قید داره، پس اصل نکاح نیست، اصل نکاح با این فرد. خب پس این یه قید. دو، با این فرد تحت هر شرایطی. آه، پس با شرایط، پس اون شرایط هم دخیل در مصلحت نکاح. نه آقا دوتا نیست دیگه. میگم اگه دوتا باشه در مورد این که این فرد باشد یا این فرد هم بگید فرقی نمی کنه، برای اینکه اصل نکاح مصلحت داشت. احسنت. پس عرف، برداشت عرف در کی تعیین میکنه مصلحت هست یا نیست؟ عرف. پس باید ببینیم عرف چگونه تعیین مصلحت. عرف این امور را قید میگیره، میگه نکاح با زید منوط بر این که این شرایط هم کنارش باشه و این موانع هم وجود نداشته باشه مصلحت داره. همه اینا رو یه پکیج در نظر میگیره، میگه همه اینا وقتی بود اون وقتی میشه واجد مصلحت. یکی از اینها اگر نبود دیگه مصلحت نداره.
استاد یه روایتی از نبوی هست که میفرماید اقل لهن مهرا احسن لهن
وجها. خب که چی؟
یعنی مهر دادن بعد
چی؟ میگم که چی؟ آخه هر یه آیه هم توی قرآن هست بسم الله الرحمن الرحیم، چه ربطی داره بحث ما؟ آخه ببین روایت که میخونید روایت مرتبط با بحث بخونید. آقا شما از جیب خودت باید کم بذاری وقتی میخوای مرکم، نه اینکه از جیب کسی که کم بذاری. که آقا از جیب کسیه که نمیتونی کم بکنی. که روایت میفرماید اگر کسی به کسی مدیونه، آیا گذشته از دین استحباب داره یا نداره؟ حالا مولا علی ولی حق دارد از طلب مولا علی بگذره چون استحباب داره؟ اونی که میگه استحباب داره یعنی عجیب خودت بده نه عجیب همسایه. بله استحباب دارد در جایی که مال خودتو بدی. آن بخوای بگی مال کس دیگر رو دست بکنی تو جیبش در بیاری بدی، بگی این استحباب داره، که معنی نداره که. بله عرض کردم این بحثو سابقا به تفصیل گفتم، من هنوزم نظرم همینه. اینی که میان حضرات تفکیک قائل میشن، میگن اصل نکاح رو جدا کن، تیکه تیکه حساب کن، این تیکه مصلحت داره یا نه؟ خب داره، پس این درست. این یکی تیکشی؟ نه، اینجوری نمیشه حساب کرد. تیکه تیکه ای نمیشه حساب کرد. عرف وقتی میخواد حساب کنه مصلحت هست یا نه، کلشو با هم در نظر میگیره. میگه این فعل خارجی که الان در خارج داره واقع میشه به عنوان یک جزئی خارجی، آیا این دارای مصلحت بوده یا نبود؟ اینو به این نحو در نظر میگیره.
شما با احتیاط در فروش نمیخواید، بالاخره خانواده متلاشی نشید.
وقتی عقد فضولی بوده دیگه احتیاط کردن یعنی چی؟ احتیاط از اون برم باید احتیاط کنی. اگر اون راضی نبوده و این عقد باطله، این نه اصل نکاح رو شما داری میگی، میگی میخوای نکاح، میگی میخواد خانواده نباشه نکاح استمرار پیدا بکنه. مگه در جایی که عقد مثلا کسی اگر آمد فضولتا کسی رو ازدواج کسی در آورد، بگیم حالا ما یه کاری بکنیم این نباشه دیگه، تو راضی هم نبودی این عقد درست؟ یعنی این که احتیاط نشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.